امراض بلند ببرد.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز یکشنبه 23 ماه اپریل سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. هبت الله آخونزاده رهبر طالبان 21 ماه اپریل گفت که به خارجی ها اجازه نمی دهد که در امور اسلامی افغانستان مداخله کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نوار صوتی منصوب به آخونزاده را در صفحه توییتر خود نشر کرد و رهبر این گروه ظاهرا این اظهارات را در روز نخست عید فطر در مسجد در میان نمازگزاران بیان کرده است. آخونزاده از ایجاد آنچه که او با عنوان یک دولت مبتنی بر شریعت اسلامی در افغانستان پس از مسلط شدن مجدد طالبان در آگست 2021 یاد کرده ستایش نموده است. رهبر طالبان در این نوار صوتی گفته است که این کامیابی و نیکبختی ملت افغانستان است که خداوند برای آنان سیستم شریعت اسلامی اعطا کرده است و خداوند وعده دادم تا زمانی که زنده هستم حتی یک قانون کفری در افغانستان جای پیدا نمی کند. اما رهبر طالبان مشخص نکرده است که هدفش از قوانین کفری چیست و در گذشته کدام قوانین کفری در افغانستان مریول اجرا بوده است. آخوندزاده افزود هر عملی را منع می کند که اسلام را تهدید یا نفی می کند و یا مخالف اصول اسلامی است. شهریان کابل میگویند که در چهارراهی‌های شهر حضور سربازان امنیتی بیشتر شده است. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که هدف تلاش‌های امنیتی این است که در روزها و شب‌های عید فرد یا گروه مشکل امنیتی ایجاد نکند. پس از برگشت طالبان به قدرت، شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش با شمول وزارت خارجه بر مناطق حساس حملات را انجام داده است. در کابل در روز اول عید در مورد کدام واقعه امنیتی خبر داده نشده است. در دومین روز عید فطر نیز تاکنون در مورد کدام حادثه امنیتی خبر به گوش نرسیده است. رونالد نیومن سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان میگوید که امریکا نباید در موقف قرار بگیرد که مذاکره یا تماس ها با طالبان را به کلی قطع کند، زیرا به گفته او در نبود ارتباطات ولو در هر سطحی که باشد اتخاذ یک تصمیم سیاسی خیلی دشوار خواهد بود. رونالد نیومن در مصاحبه با صدای امریکا گفت در مورد نشست ملل متحد به منظور بحث در مورد مشروعیت دادن به طالبان وضاحت کامل وجود نداشته و به گفته او تعبیرهای مختلف از آن صورت میگیرد. این دیپلمات پیشین حکومت امریکا گفت پیشنهاد سازمان ملل متحد برای مشروعیت بخشیدن به طالبان موقف مذاکرات این سازمان را با طالبان تضعیف می کند. عطاءالله ویسا، برادر مطیع الله ویسا، فعال بخش آموزش، می گوید چشم براه بود که برادرش در عید رها شود، اما به گفته او این گونه نشد. وی در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته است که در این عید خانواده و دوستان مطیع الله ویسا و بیشتر از همه بسیاری از افغانان و فعالان حقوق بشر منتظر بودند که آزاد شود. عباس کریمی، شناگر موفق معلول افغان مقیم امریکا، با عنوان قهرمان سلسله مسابقات جهانی پاراشنای منعقده ایالات متحده امریکا در کاتگوری 50 متر پروانه دست یافت. در این رقابت‌ها 141 شناگر از 13 کشور جهان شرکت داشتند. با کسب این مدال طلا، کریمی جواز حضور به مسابقات قهرمانی شنای معلولین جهان را به دست آورد. آن رویداد تا 3 ماه دیگر به میزبانی بریتانیا برگزار خواهد شد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. اتحادیه اروپا میخواهد تحریم‌های تازه علیه ایران وضع کند. بر اساس اسنادی که به دست رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو آزادی رسیده، این تحریم‌ها علیه 8 مقام ایرانی و 2 نهاد حکومتی وضع می‌شود. این 8 مقام و نهاد حکومتی در سرکوب معترضان در جریان مظاهرات، برنامه هسته‌ای ایران و راکت‌های دوربرد با گونه ارتباط داشتند. تخمین زده می شود که این تحریم ها به روز دوشنبه در جریان نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا اعلام شود. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. در قانون خدمات نظامی ارمنستان مسوده تصویب شد که طبق آن به زنان اجازه داده می شود که به طور داوطلبانه در قوای نظامی این کشور خدمت کنند. بر اساس تعدیل قانون، زنها می توانند برای 6 ماه عسکری کنند و بعد از آن 5 سال دیگر اختیاری در اردو خدمت نمایند. انتظار می رود که قبل از رسیدن زمستان این قانون عملی شود. فعلا خانم ها صرف بر اساس یک پیمان می توانند در اردو ارمنستان خدمت کنند. در ارمنستان خدمت سربازی برای مردانی که بین 18 تا 27 سال عمر دارند برای 2 سال اجباری است. یک طیاره روسی دیروز با اجازه خاص دیپلماتیک از مسکو به برلین پرواز کرد. در این مورد یک سخنگوی قوای هوایی آلمان به خبرگزاری دی پی ای این کشور معلومات داده، اما در این مورد که این طیاره مسافربری یا باربری است جزئیات نداده است. از ماه فوریه سال 2021 تا کنون که اتحادیه اروپا میدانهای هوایی خود را بر روی پروازهای روسیه مسدود کرد، طیاره های روسیه ندرتا به این کشورها سفر می کنند. دامنه جنگ و درگیری در خرطوم پایتخت سودان گسترش یافته است. با آنکه طرفین متخاصم وعده آتش بس در سه روز عید را داده بودند، شب گذشته نبرد شدید در این شهر ادامه داشت. در جریان این جنگ و درگیری میان اردوی سودان و جمع نظامیانی که از یک هفته بدین سو از اردو جدا شده اند، بیش از 400 تن کشته و هزاران تن دیگر زخم برداشته اند. روز جمعه روز اول عید نیز تیاره ها شهر خرطوم را بمباران می کردند. تا کنون تمام تلاش های بین المللی برای توقف این جنگ ناکام مانده است. اردوی سودان روی کمک در زمینه انتقال شهروندان خارجی به شمول دیپلمات ها از ایالات متحده، بریتانیا، چین و فرانسه از این کشور توافق کرده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، عبدالفتاح البرهان، قماندان اردوی سودان، دیروز شنبه در بیانیه از آمادگیش برای کمک در این بخش خبر داده است. پیش از این محمد همدان دقلو، رهبر گروه رقیب اردو موسوم به نیروهای حمایت سریع، هم وعده بازگشایی میدانها برای انتقال شهروندان خارجی را داده بود. این در حال است که دیروز شنبه از حملات هوایی و شنیده شدن صدای تیراندازی پراگنده در سرتاسر خرطوم گزارش شده است. پس از یک هفته درگیری که با کشته شدن بیش از 400 تن انجامید، طرف‌های درگیر تعهد سپرده بودند که سه روز آتش بس می‌کنند. درگیری‌ها میان نیروهای برهان و دقلو شنبه گذشته آغاز شد. اردوی اوکراین ده ها حمله روسیه را در یک شبانه روز گذشته عقب زده است. این را دفتر لویدرستیز اردوی اوکراین دیروز شنبه گفته است. با گفته این نهاد، اردوی اوکراین 53 حمله روسیه بر بخمود، افدیفکا و ماریانکا و شختار در شرق اوکراین را عقب زده است. دفتر لویدرستیز اردوی اوکراین گفته است که 30 حمله هوایی مشمول این حملات می شود. این در حال است که ده ها کشوری که از کیف در مبارزه اش علیه نیروهای متهاجم روسیه حمایت می کنند، به روز جمعه 21 ماه اپریل در آلمان در مورد ارسال کمک های نظامی بیشتر به اوکراین بحث کردند. یک طیاره روسی بر شهر بلگورد روسیه اشتباهاً بمب پرتاب کرده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که طیاره سوخو 34 پنجشنبه شب به طور تصادفی بمب را بر شهر خود در نزدیکی مرز اوکراین پرتاب نموده است. این بمب در داخل شهر در نزدیکی ساختمان های مسکونی اصابت نموده است. یک تن از مقامات بلگورد گفته است که در نتیجه پرتاب این بمب 3 نفر مجروح شده و به ساختمان های اطراف آن خسارت وارد کرده است. شهر بلگورد که 370 هزار نفر جمعیت دارد، از مرز اوکراین حدود 40 کیلومتر فاصله دارد. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. برخی از افغان‌ها در فرانسه چگونه عید روزه را سپری می‌کنند؟ در گزارشی که همکارم جلال میرزا از این کشور فرستاده نشان می‌دهد که تجلیل از روزهای عید میان افغان‌ها متفاوت است. حتی در برخی موارد شمار از افغان‌ها به علت سختی‌های روزگار و دوری از خانواده عید را تجلیل نمی‌کنند.
سلام، خوش آمدید. اسماء امیری پس از حاکمیت طالبان در کابل به فرانسه پناهنده شد. اینجا روزهای عید آن جمع و جوش ها و آن رفت آمد های میان خانوادگی افغانستان را ندارد. اما خانم اسماء آمادگی عید گرفته و میگوید که نباید فرهنگ و رواج های خود را در کشورهای بیگانه فراموش کرد.
اول صبح دیگه ساعت 6 بجه صبح رفتم به زیارت پدرجان و مادرجانو که اول روی اونا رو ببینم و بعد از اون که اومدم خانه یکی دو تا از دوستا اومده بودن این تبریکی و دیگه قبلش یک مقدار خریدای خرد و ریزه طبعا دیگه آدمی هر جایی باشه با همو رسم و رسومات که کلان میشه هر جایی که بره هر جایی که مهاجرت کنه اما رسم و رسومات که از خود میبره طبعا و ما هم علاوه ای که خود ما مهاجرت کردیم بسیار چیزا را ماندیم ولی یک تعداد رسم و رواج را که خود آوردیم.
نزدیک به 2 سال است که در فرانسه پناهنده شده، اما میگوید که جسمش اینجا و روحش هنوز هم در وطن است. وضعیت زنان و حالت اقتصادی افغان‌ها در افغانستان حتی در روزهای عید برایش دغدغه ایجاد میکند.
با قول یک از شعرهای بسیار معروف است، میگه من از بینوایی نیم روی زرد، غم بینوایان رو خم زرد کرد. اکثر اوقات این دلتنگی ها یک مقداری که آدم در درون خود یک مقدار در فکر فرو میره، شکر امکانات ما دارم، مگم وقتی که میبینم تعداد زیادی از هموطنهایم حتی همی امکانات پیش پا افتاده را ندارن، بسیار باعث رنجش است.
خانم اسما در افغانستان در بخش رسانه ها و رسانه های اجتماعی فعالیت داشت، اما به این باور است که به خاطر اوضاع نابسامان افغانستان و زنان رنج دیده آن کشور ایجاب میکند که افغانها اوقات خوشی و سرورشان را به آرامی و بدون شریک ساختن در رسانه های اجتماعی جشن میگیرند. اما برای لال محمد عید و روزهای عادی هیچ تفاوتی ندارد. دور از خانواده و با سرنوشت نامعلوم، اثر انگشت کشور دیگر را دارد و باید ماها انتظار بماند تا سرنوشتش روشن شود.
مرسید داود نوروز ټول یو رقم حساب نه خوشحالی نه دغه ماجرت سون بس زونی ټول ته د اختر مبارکی هم خدای دې کې خوشاله ای او کندې اطمینان علا دې کې شو بل سره کومه کوي بس نو پراتوی فرانسه کې
آمده بود تا در فرانسه زندگی خوبی داشته باشد و خانواده اش را نیز پشتیبانی مالی کند، اما اکنون 4 ماه بی خانه است و ماه رمضان را در خانه یکی از دوستای خود سپری کرده است.
یک طرفی که طرف افغانستان سعی کنیم، ما خدا خیلی وضعیت افغانستان خراب است. اما دیگه طرف که اینجا که ماجرم باشه، سرنوشتم باشه، سرنوشت نداره، خیلی مشکل داره.
این مرد افغان که تجربه مسافرت در دبی و برخی از کشورهای دیگر را نیز دارد میگوید صدای دهل از دور خوش است و پیامش به دیگران این است که دنیای مهاجرت در کنار سهولت‌ها دشواری‌های نیز دارد و مهاجرین تا رسیدن به هدف بار بار زمینگیر خواهند شد.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
کنش ها به تصمیم اخیر طالبان مبنی بر منع کردن زنان افغان از کار با ادارات سازمان های ملل متحد در افغانستان، قصر سفید گفته است که اگر طالبان میخوان جدی گرفته شوند باید با زنان رفتار احترامانه داشته باشند. در این حال وزیران خارجه 7 اقتصاد برتر جهان یا گروه G7 نیز از طالبان خواستند تا تصمیم اخیر خود را در قبال کار زنان لغو کنند. اما طالبان باری دیگر گفتند که کشورهای خارجی نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کنند.
اظهارات ملاحبت الله را شنیدین؟ نظرتان در قبال اظهارات چیست؟
خب ببینین، وقتی رهبر طالبان ملاحبت الله میگه که ما داریم قوانین شرعی را در افغانستان پیاده میکنیم و کسی حق دخالت در امور داخلی افغانستان ندارد، سوال اینجاست که قوانین شرعی که یادان پیاده میکنن کدام هست؟ همین که دروازه‌های مکاتب بسته شده برای دخترها، همین که دانشگاه بسته شده برای دانشجویان، همین که شما زنان را منزلی ساختید و کلان در خانه مانده، قوانین شرعی شما اهمی است؟ همین که امروز مردم افغانستان رو به فرار هستند، اگر روی کردی از یاد درست باشه، اگر سیاست از یاد درست باشه، چرا ما روزانه در افغانستان در همین کابل حضور داره میبینیم که چقدر مردم در پشت دروازه های شناسنامه برقی و گذرنامه در صف بستن برای اینکه پاسپورت برس بیارن و از این کشور فرار بکنن؟ اینکه فرمان صادر میکنه که در خطبه های روز جمعه باید نامی از این گرفته شود، به چی معنا؟ مگر این کدام پیامبر است؟ اینا از کدام نسخه اسلام دارن بس میکنن؟ اصلا 14 سال بعد یا میان این موضوع روشن میکنن که تازه در افغانستان اسلام و شریعت اسلامی داره پیاده میشه و نسخه اصلی اسلام همی است. مگر 14 سال پیش و دنی 14 سال کشورهای مثل عربستان که خواستگاه اسلام است، مگر یا اشتباه داشتن پیش می رفتن، اشتباه داشتن نظام اسلام را پیش می گرفتن، یا می خواهیم که مردم را بازی بتن و تحریف کردن دین را، تفسیر بر منافع خودشان ساختن و می خواهیم یک جنگ ایدئولوژی که در منطقه پیاده بسازن و مردم را از دیدی از اینکه قبلا نظامی که اینجا بود نظام کفری بود و حالا ما نظام که اینجا پیاده میکنیم نظام اسلامی است، اما قانون غیر شرعی که یا قانون کفری که مثلا در افغانستان بود کدام قوانین بود؟
خب
ما در این سال که اینجا بودیم،
بله، اگر این مسائل سیاسی رو کنار بذاریم، امسال ایره برای ما بگویم که مردم عید چه قسم برگزار میکنن؟
خب ببینین، وقتی آزادی نباشه، وقتی مردم توان خرید موارد وسایل عیدی نداشته باشه، وقتی زنها کلن خانه‌ای باشن، وقتی تفریحگاه بسته باشه، چطور میتونم از این تجربه بکنم؟ وقتی خوشی نباشه، وقتی مردم در یک حالت روانی دارن زندگی میکنن. امروز ما روزی دوم عید بود، جاده‌های کابل نمیدیدیم که چقدر خالی است، انگار یک قرنطینه دارست اینجا حکم فرما شده و دوره کرونا آمده، اصلا مردم از شما نمیبینید در جاده‌های کابل. این مشخص میکنه که کلن از وقتی که طالبان در افغانستان آمدن، مردم را اقتصاد مردم چقدر ضربه زدن، بر امنیت مردم چقدر ضربه زدن، بر افکارشان، این که مردم چقدر عادت روانی دارن زندگی میکنن، تمام شزمی روی کرد سیاست که روز طالب در افغانستان اعمال میکنه باعث شده. تجلیل این آزادی میخواید، تجلیل از این اقتصاد بلند میخواید، تجلیل از این امنیت بالا میخواید که متاسفانه مردم افغانستان از تمام ازیا محروم هستن و در یک زندانی که طالبان بر از افغانستان، بر مردم افغانستان ایجاد کرده دارن زندگی میکنن.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
رونالد نیومن، سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان، می گوید که امریکا نباید در موقف قرار گیرد که مذاکره یا تماس ها با طالبان را به کلی قطع کند، زیرا به گفته او در نبود ارتباطات ولو در هر سطحی که باشد اتخاذ یک تصمیم سیاسی بسیار دشوار خواهد بود. آقای نیومن در مصاحبه با صدای امریکا گفته است که در مورد نشست ملل متحد به منظور بحث در مورد مشروعیت دادن طالبان وضاحت کامل وجود نداشته و به گفته او تعبیرهای مختلف از آن صورت میگیرد. توجه کنید به مصاحبه همکارم ژیلا نوری با این مقام امریکایی.
دقیقاً روشن ساخته نشده است که پیشنهاد چیست و تا جایی که از وزارت خارجه آگاهی دارم برای آنها نیز این مسئله روشن نیست. تعبیرهای مختلف از آن وجود دارد. برخی معتقدند که این پیشنهاد موقت مذاکره یونما در افغانستان را ضعیف می‌سازد که به خاطر ممنوع ساختن کارمندان زن ادارات ملل متحد خشمگین است. و برخی می‌گویند که حتی بحث در مورد مشروعیت طالبان موقف یونما را ضعیف می‌سازد، که البته این ممکن واقع باشد و همین خاطر مسئله بازه نیست. از سوی دیگر ممکن این یک نوع از برنامه‌های استراتژیک باشد که عنصر اصلی این نوع برنامه حصول یک نوع توافق با طالبان در مورد قدم‌هایی که هر دو جانب با گذشت زمان خواهند داشت می باشد. و در نهایت برخی ها می گویند دلیل آن بهبود روابط است و شاید هم به رسمیت شناختن طالبان باشد. ممکن یک مسئله متفاوت باشد به خاطر که از اعلامیه‌ای که معاون ملل متحد منتشر کرده وضاحت ندارد که چطور و چه وقت طالبان به رسمیت شناخته شوند. روشن نیست یا اینکه طرفدار دارد یا خیر. به همین خاطر جزئیات آن مشخص نیست و به نظر من امیدواری زیادی برای حصول چنین چیزی وجود ندارد.
در یکی از مقالاتی که شما نوشتید در مورد از اینکه چه زمانی با طالبان باید مذاکره شود، به نظر شما زمان مناسب برای ایالات متحده چه وقت است که با طالبان روابط داشته باشد؟
من از سال هاست که یک دیپلمات هستم و فکر میکنم اساس دیپلماسی این است که نوع ارتباط برقرار شود و اینکه تا چه حد و سطح باشد قابل بحث است. اما شما در موقف نباید قرار بگیرید مذاکره یا تماس ها وجود نداشته باشد. فکر میکنم این کار یک اشتباه است و برایتان توضیح میدم که چرا اشتباه است. به خاطر که حتی اگر به هیچ توافق نرسیم، حتی طالبان به رفتار بد خود ادامه دهند و ما نتوانیم برای آنها فشار وارد کنیم یا کار کرده بتوانیم، باز هم در نهایت ممکن تغییر کنند. ممکن تغییر بدتر شدن باشد یا بهتر شدن، اما با گذشت زمان تغییر ایجاد می شود. مسئله افغانستان همیشه تعجیب بار بوده است و اگر تغییر به وجود بیاید باید از طریق مذاکره به نفع خود از آن استفاده کنیم. و اگر یک نوع از سیاست ها برقرار باشد، در آن صورت شما می توانید برخی مسائل عمده را به آن اضافه کنید و اگر فرصتی باشد کار می توان کرد. و اگر این ارتباطات قطع شود، به خصوص اگر شما علنی ارتباط نداشته باشید، در آن صورت بسیار دشوار است که دوباره آغاز گردد. هر طرف از جانب دیگر خواهان تغییر بزرگ است تا برای دوباره ارتباط برقرار کردن موقف خود را توجیه کند و این کار اکثر اوقات دشوار است. به همین خاطر در آینده بدون رسپا می شوید و در موقفی برای تغییر قرار گرفتن نمی توانید. به همین خاطر من باور دارم که باید ارتباطات در یک سطح وجود داشته باشد و این سطح رابط پایین یا بالا یا هم رسمی بوده می تواند. در صورت نبودن ارتباطات ولو در هر سطحی که باشد، اتخاذ یک تصمیم سیاسی بسیار دشوار است.
بحث های در مورد عادی‌سازی رابطه نرم با طالبان از جانب کشورهای منطقه مانند چین و پاکستان وجود دارد که شما را دیپلمات های طالبان را پذیرفتند. این مسئله به تصویر کلی طالبان در جهان چی تأثیر دارد؟
ببینید، چیزی است که اتفاق می افتد، یعنی شما شاهد هستین که طالبان آهسته آهسته مسئولیت سفارتخانه ها را می گیرند. فکر می کنم یک واقعیت است و برای کشورهای آسیایی که احساس می کنند نیاز دارند تا با طالبان کار کنند و با آنها سرحد دارند، باید با طالبان مذاکره کنند. به همین خاطر آنها ممکن در نحو اجتماعی قدم های فراتر بگذارند. برخی پذیرش نرم یا دیپلمات ها را پیش گرفتند، اما نحوه دیگران مذاکره و تماس های بیشتر با طالبان است. آنها به آن نیاز دارند و با آهستگی پیش می روند. اکثر کشورهای اروپایی در غرب به نظرم در برابر این تغییرات مقاومت نشان دادند و پروسه بتیست. شما می دانید که وقتی طالبان قبلا حکومت می کردند، فقط 2 الی 3 کشور آنها را به رسمیت شناخته بود. طالبان در سطح بین المللی فعالیت کرده نمی توانستند و هرگاه شما چند کشور بیشتر را می بینید که اجازه می دهند طالبان سفارتخانه ها را اشغال کنند، تا یک مدتی ممکن این کار در کشورهای دیگر صورت نگیرد. ممکن افزایش رابط خوب باشد یا ممکن فقط در چوکات ارتباط با چند کشور معلق باقی بماند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خرطوم مرکز سودان برای 5 روز شاهد انفجارها و گلوله‌باری شدید پس از فروپاشی سری آتش بس با میانجیگری بین المللی بود. تا کنون نزدیک به 270 نفر در این درگیری ها کشته شده است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده به طور جداگانه با رهبران 2 جناح رقیب در جنگ از طریق تلفن تماس گرفت و خواهان آتش بس شد.
خرطوم پایتخت سودان روز شنبه نیز شاهد شنیدن صدای شلیک و انفجارها بود. این در حال است که یک روز قبل هر دو طرف منازعه به خاطر تجلیل از عید بر یک آتش بس 3 روزه توافق کردند. قبل از این نیز 2 بار تلاش برای تامین آتش بس به ناکامی انجامیده بود. ادامه درگیری ها در سودان بر تجلیل از عید در این کشور سایه افکنده است.
نصیحه اخیره
یک توصیه اخیر به نظامیان این است که جنگ را توقف دهند. قسم می خورم که این جنگ برنده و بازنده ای ندارد. ویرانی و چور و چپاول وجود دارد. ما این عید را هیچ احساس نکردیم. کودکان احساس خوشی نمی کنند و لبخند در چهره هایشان دیدن نمی شود.
درگیری میان عبدالفتاح البرهان رهبر نظامی سودان و محمد حمدان داگالو رهبر گروه واکنش حمایت سریع روز شنبه گذشته پس از ماها تنش روی آینده سیاسی و طرح ادغام نیروهای گروه واکنش حمایت سریع با اردوی ملی این کشور آغاز شد. با ادامه این درگیری ها هزاران شهروند خارجی با شمول دیپلمات ها در این کشور گیر مانده اند. اردوی سودان روز شنبه گفت تلاش ها به خاطر اماهنگ کردن تخلیه دیپلمات های آمریکایی، بریتانیایی، چینایی و فرانسوی جریان دارد.
برای هر دو طرف منازعه واضح کردیم که هر گونه حمله، تهدید یا خطر در برابر دیپلمات های ما کاملا غیر قابل قبول است.
با گفته سخنگوی قصر سفید، تخلیه آن شهروندان آمریکایی که در خارج زندگی می کنند یک روند معیاری نیست، ولی حکومت برای بیرون کردن آنان تلاش می کند. در حال حاضر حدود 16,000 شهروند آمریکایی در سودان حضور دارند و واشنگتن از آنان خواسته است که در محل بود و باش خود باقی بمانند. لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، یک روز قبل گفت که نظامیان امریکایی به خاطر کمک در تخلیه احتمالی کارمندان سفارت ایالات متحده در سودان به منطقه اعزام شده اند.
ما تعدادی از نظامیان را اعزام کرده ایم تا این اطمینان وجود داشته باشد که اگر برای انجام کدام کار فراخوانده شویم تا حد امکان گزینه های زیادی داشته باشیم.
با گفته یک مقام امریکایی، یک واحد کوچک از نظامیان امریکایی وارد کشور جیبوتی شده است. در جریان درگیری ها در سودان تا حال از کشته شدن بیش از 400 نفر گزارش شده. با گفته ملل متحد در میان کشته شدگان حداقل 9 کودک نیز شامل می باشد. در عین حال نگرانی در مورد سرایت کردن این درگیری ها به کشورهای همسایه سودان به شمول چاد، مصر و لیبیا نیز رو به افزایش است.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
چین با کمک روسیه ظرفیت تسلیحات هسته‌ای خود را افزایش می‌دهد. این امر مقامات ارشد و قانونگذاران ایالات متحده را در موقعیت قرار می‌دهد که آنها باید تصمیم بگیرند که چگونه به عصر جدیدی که در آن جهان دارای سه قدرت هسته‌ای بزرگ است واکنش نشان دهد. سیندی سین خبرنگار صدای آمریکا از وزارت خارجه ایالات متحده گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل مشنوید.
در حالی که زرادخانه سرگلوله‌های هسته‌ای چین در مقایسه با ایالات متحده و روسیه هنوز کوچکتر است، اما به سرعت در حال رشد است. وزرای خارجه 7 کشور سنتی بزرگ جهان یا جی 7 در نشست هفته جاری در ژاپن نسبت به دامنه و سرعت توسعه هسته‌ای چین ابراز نگرانی کردند. و مقامات ارشد وزارت دفاع ایالات متحده در برابر کانگرس گواهی دادند که از یک کوره تولید کننده جدید در چین به مقصد پلوتونیم استفاده می شود و پلوتونیم در تسلیحات به کار گرفته می شود. صدای امریکا از ودان پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در مورد چگونگی برنامه ریزی امریکا برای پاسخ به این انکشافات پرسید.
The PRC's nuclear buildup is deeply concerning and it raises
ساخت و ساز هسته‌ای چین عمیقاً نگران کننده است و سوالاتی را در مورد قصد واقعی این کشور ایجاد می‌کند. این مسئله اهمیت پیگیری اقدامات عملی برای کاهش خطرات هسته‌ای را افزایش می‌بخشد. به صورتی که جمهوری خلق چین فعال است، زمینه را برای فشارهای جدیدی بر ثبات بین‌المللی و چالش‌های جدید برای بازدارندگی، کنترل تسلیحات و کاهش خطر ایجاد خواهد کرد.
چین این هفته سعی داشت نگرانی های وزارت خارجه جی 7 در ژاپن را مرفوع سازد.
وانگ ونیبین سخنگوی وزارت خارجه چین استراتژی این کشور را شرح داد. چین همیشه از یک استراتژی دفاعی هسته‌ای پیروی کرده است. با سیاست عدم استفاده اولی از سلاح هسته‌ای پایبند بوده و توانایی های هسته‌ای ما را در حداقل سطح مورد نیاز برای امنیت ملی حفظ کرده است. چین تنها کشوری از میان 5 کشور دارای سلاح هسته‌ای است که چنین تعهداتی را داده است.
ونبین افزود برای هر کشور تا زمانی که از تسلیحات هسته‌ایش علیه چین استفاده نکند یا تهدید به استفاده از آن علیه چین نباشد، آنها نباید نگرانی در مورد تهدید سلاح‌های هسته‌ای این کشور داشته باشند. این با مفهومترین شفافیت است که یک کشور میتواند فراهم کند. بسیاری از قانونگذاران امریکایی نسبت به امضای معاهده کنترل تسلیحات توسط چین شاکی‌اند و اوائل سال جاری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شمولیت کشورش در آخرین توافقنامه کنترل تسلیحات باقی مانده با ایالات متحده به نام معاهده شروع جدید را به حالت تعلیق در آورد. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا با صدای امریکا در مورد خوف خویش از تولید هسته‌ای چین صحبت کرد.
من جلسات اطلاع دهی محرمانه در این مورد داشتم. این انکشاف بسیار بزرگ است. زرادخانه هسته‌ای آنها ترسناک است و هیچ معاهده‌ای برای کنترل آن وجود ندارد. در یک موقع مطلوب می توانیم درباره یک معاهده شروع جدید با روسیه دوباره مذاکره کنیم و چین را نیز در آن شامل سازیم. اما فکر میکنم با توجه به این اتحاد نامقدسی که شاهد آن هستیم و تجاوزاتی که از سوی هر دو دیکتاتور هر دو کشور مشاهده میکنیم، امید بسیار کمی دارم که این اتفاق بیفته.
دیوید سیسلین، قانونگذار دموکرات به صدای آمریکا گفت که ایالات متحده باید اقدام کند.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.